سخنرانی حجت الاسلام نقویان با موضوع زن و مرد.
اولا ما آدم ها موجود ارتباطی هستیم، موجودی هستیم که معمولا دلمون میخواد یه رابطه داشته باشه. بسیار بسیار اندکن آدم هایی که از جامعه گریز، از مردم گریز، تو خلوت ها و تنهایی خودشون سیر میکنن و صفا میکنن و همیشه از تنهایی و خلوت لذت میبرن. با هیچ کس، حتی شما دیدید به خصوص بچه ها گاهی خیلی دقیقن رو روابط پدر مادرشون، گاهی میبینن که پدر مادرها با هم رابطه هاشون خیلی سرده، خیلی از هم گریزانن. بابا میاد خونه، میره تو اتاق خودش، مادر میاد میره تو سر کار خودش و مثل که به زور اینها سر یه سفره میشنن، به زور با هم حرف میزنن و اگر ضرورتی مثل جواب سلام که میگن واجبه نباشه، هیچ چیز دیگری، تمایل دیگری اینها رو به هم نمیکشونه. جز این تیپ آدم ها و این تعداد آدم ها که معمولا هم از سردم تعدادشون کمه، نوع ما آدم ها دلمون میخواد یه ارتباطی داشته باشه. این ارتباط طبیعتا در سنین مختلف روانشناسا طبقه بندی میکنن مراحل سن آدم ها رو. وقتی میگن بچه تا مثلا 7 سالگی تمایلش چجوریه، از 7 سال به بعد تا مثلا دوران نوجوانی تمایل به جنس موافقش داره، از نوجوانی و جوانی دیگه جنس مخالف تمایل شروع میشه و این تمایل که تو جامعه ما داره زیاد میشه. من چند نمونه و نوعش رو عرض میکنم. حالا اینکه این تمایل باید باشه یا نه، اونم بحث بعدیست. اینکه چرا این تمایل هست، یه بخشش به خاطر سرخوردگی های خانوادگیه. یه کسی تو خانواده ارضا نمیشه نیازهای عاطفیش، تو بخش عواطف فعلا، به خصوص دختر خانم ها که عاطفه قوی تری دارن، احساسات شدیدتری دارن. و اتفاقا تو دین اسلام هم میدونید دختر در گرفتن عواطف و ابراز احساسات کردن به دختر در اسلام خیلی تأکید شده، بیش از پسر. پیامبر حدیث دارن که شما حتی به سفر میرید هدیه بیارید، فلیبدع بالاناث، هدیه رو میکنید بدین به اهل خونتون، اول از خانوم ها شروع کنید، اول به خانومتون، بعد به دخترتون، بعد اگه مادرتون هست به مادرتون، بعد به مردا شروع کنید. حتی داره شما به بچه هاتون محبت کنید به دخترها بیش از پسرها، حتی اگر دختر سنش از پسر بیشتر باشه. پسره کوچولوتره، خب طبیعتا ما آدم ها معمولا به اونی که کوچولوتره یه خورده همچین نازنازیتره بیشتر توجه میکنیم دیگه. میگه نه، دختر حتی اگه سنش بزرگتره باز هم بیشتر به او توجه کنید. خیلی از افرادی که تو کوچه و خیابون الان یه پوشش هایی، یه روش هایی، یه منش هایی دارن یا خودشون رسمن با ارتباطات امروز که دیگه دنیای ارتباطات هست، با تلفن و نمیدونم موبایل و ایمیل و مسیج و نمیدونم چت کردن و زیر چتر هم رفتن و اینا، این ارتباط قطعاً یک بخش عمده و من فکر میکنم مهمترین بخشش برمیگرده به درون خانواده. و این طرف، حالا چه پسر و چه دختر، گفتم بالاخص دختر و الا پسرش هم همینجور، چون تو خانواده عواطفش پاسخ داده نشده، دنبال یک ملجأ و مرجع و پناهگاهی میگرده که این رو اونجا پاسخ بده. و طبیعتاً با جامعه بازی که ما داریم، چون جامعه ما خیلی جامعه بازی، اینایی که میگن جامعه ما خیلی بسته است و اونو میدونم هیچ کار نمیشه کرد و هیچ کی نمیتونه هیچ کاری بکنه، نه اینجوری نیست. حالا همونایی که رفتن خارج از کشور رو دیدن، همونایی که مقایسه میکنن حداقل با اول انقلاب، الان خیلی جامعه ما اوپن و باز و خیلی راحت و خیلی به نظر من جامعه گل و بلبلی خوبی داریم از این جهت. و واقعا جامعه ما جامعه آزادیه و این آزادی که اینجا هست بخشیش حتی تو غرب هم نیست. چون من هم رفتم اونجا. مثلا یه دو تا نمونه بگم. الان شما چقدر با همین گوشای مبارکتون تو کوچه خیابون چه میرید میبینید یارو یاد نوار از این استریوهای عجیب و غریب اکو تو ماشین شش تا بلنگو گذاشته، وقتی اینو زیاد میکنه صداش تا مثلا سه تا اتوبان اون طرف ترم با کم و زیادش میره. درسته؟ شما به چی میتونید چیزی بگیم که آقا مثلا صدای موسیقیتون رو کم کنه؟ نه. اگه بگیم اون تازه پرهاش میکنه. آقا این چه ورزشه؟ آزادی مگه نیست؟ دموکراسی مگه نیست؟ تو اروپا یک کسی صداش یه خورده زیاد بکنه درجا پلیس جریمه سنگینی برای صادر خواهد کرد. من بودم دیدم. دستورالعمل آموزشی در دانشکده های اروپایی و آمریکایی یه بندش این است که در دانشگاه نو لاو به قول خودشون عشق ممنوع، نگاه های عاشقانه و عاطفی ممنوع، چه بین استاد و دانشجو چه بین دو تا دانشجو. یه دختر خانمی بره به مسئول دانشکده بگه آقا این پسر یه جورایی به من نگاه میکنه، یا یه پسری بره این دختر یه جورایی به من نگاه میکنه، که از نگاه یک همکلاس به همکلاسش، یک استاد به شاگردش فراتره، درجه طرف رو اخراج میکنن یا مجازات های سنگین. که من میگم خیلی از آزادی ها تو کشورم هست، اونجام نیست. البته اونجا یه جاهای دیگه براش تعریف شده، بعد از دانشگاه نمیدونم مراکزی هست میرن اونجا با هم هستن، هر کسی و هر کسی علاقه داره با هم رابطه آزادی دارن. ولی اینجوری نیست که همه جا برای همه کار باشه، تعریف شده خیلی مشخص. ما الان یه در هم ریختگی داریم متاسفانه در شرایط اجتماعی جامعهمون که اگر این رو در یک کانال صحیح اندازی میتونه در آینده بسیار خطرناک باشه و دودش هم چشم خودمون میره. سوال نکنیم حالا اتفاقی برای مثلا آمریکا میفته، نه، دودش اول میره. شما تو جلو خونتون یه لاستیک آتیش بزنید، اولین خونه که دودی میشه چشمای افرادشون تا به تا میشه که همین هایی که دم این خونه هم دیگه تو همین خونه زندگی میکنه. پس این نکته اول که بسیاری از اوقات این ارتباط ناشی هست از یک خلأ در یک جای دیگری که اینجا خودشون نشون میده. نوع دوم، گاهی این ارتباط ناشی از نه یک خلأ هم نیست، ناشی از یک نوع نیاز دیگری. اونجوری که شما به پدرتون ابراز علاقه میکنید، به مادرتون ابراز علاقه میکنید، فرق میکنه با اون نوعی که به دوستتون ابراز علاقه میکنید. اینجور نیست؟ اونجوری که به یه مقام سیاسی انسان ابراز علاقه میکنه، با ابراز علاقهش به یه مقام معنوی با سر میکنه. اونجوری که انسان به استاد علمی خودش ابراز محبت و علاقه و ارتباط میکنه، با نوع ابراز علاقه به پدرش فرق میکنه. درسته میگه نه ما تو خونه روابط ما خوبه، هیچ مشکلی نداریم، پدر من، مادر من، برادر من، خواهر من خیلی به ما محبت میکنن، ولی این یک نوع دیگه است. مثل شیرینی های مختلف تو میوه های مختلف، همه شیرین هم، پرتقال و هندونه و انگور و سیب و گلابی و موز و خود شیرینی تر و خشک و عسل و قند، همه شیرین هم. ولی تو دعاهمون هم هست دیگه، یا من ارجوه و لکل خیر، مگه نمیگیم خدای هرچی خیره بفرست بیاد. همه شیرینی ها یک نوع از روابط هست که انسان ها به طبیعتشون، گاهی هم به فطرتشون دنبالش میگردن، که این نوع رابطه در نوع دیگهش وجود نداره. شیرینی که در پرتقال هست یه شیرینیه، شیرینی که تو انگوره چیز دیگه. کسی نگه آقا پرتقال شیرین خورده دیگه، دیگه چه انگور شیرین میخوری؟ آقا چه ربطی داره به هم؟ شیرینی یک گفتگوی عاشقانه با خداوند، با شیرینی یک گفتگوی محبت آمیز با آدم، با پدرش خیلی فرق میکنه. یک کسی میگفت مولوی یعنی داره، میگفت یک عاشقی رسید به معشوقش از مدت ها سوز و گداز، حالا که رسید بهش شروع کرد دوباره براش نامه نوشتن. آقا تو وقتی دور بودی برای من نامه، حالا که رسیدی پیش من خب بیا با هم حرف بزنی. گفت نه دیگه من اینجوری عادت کردم ابراز علاقه بکنم، هر فلد نیستم اجازه بدم الان هم که پیشت هستم باز نامه بنویسم. نوع اینا با هم خیلی فرق میکنه و خیلی وقتا انسان‌های میان ابراز علاقه میکنن میگن ما این نوع یه نوع دیگه است، یه نیاز دیگه است، ما داریم به این وسیله بروز میدیم. وقتی سنین بالا میره یک نوع نیازهای خفته در انسان حالا بیدار میشه. شما به برادر کلاس مثلا دوم ابتداییتون که نمیتونیم بگیم داداش چون درس بخون، این امسال اگه معدلت 20 شد برات زن میگیرم، داداش شما میگه بابا جون بر خودت زن بگیر، بر من هم میگه پفک خانواده بخر. خوب بچه تا 3 سال و 3 4 سالشه با یه اسباب بازی ماشینه نمیدونم کوکی سرش گرم میشه، خیلی هم مرده به خود بزرگتر شد باید دوچرخه آرش بخری، یکم بزرگتر شد دیگه دوچرخه رو میندازه دنبال موتور میره، قبلا شطور بود حالا موتور. به خود بزرگتر شد با ماشین داره میره مجنون لیلی رو چه میبینه دیگه ماشینش هم فراموش میشه، همون قصه همچو مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هر. داستان مثنوی رو بخونید که وقتی مجنون میخواست بره خونه لیلی آدرس لیلی رو گرفت دیگه شطوره یادش رفت، رو شطور نشسته بودم افسار شطور دیگه دستش نبود، ابرازش میکنیم نسبت به طرف مقابل، چه پسر به دختر چه دختر به پسر. گاهی هم این علاقه سوم برمیگرده به یک نیاز غریزی و جنسی، یعنی یک نیاز دیگری است، یک نیاز غریزی است. هرچه میره بالا سن انسان، شرایط انسان، یک نیازهای جدیدتری، گاهی بزرگتری، گاهی هم البته پستری فهم میکنه. مولوی میگه که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. یه آدم ممکنه 60 سالش هم بشه ولی هنوز حالت جنینی داشته باشه، خوناشام باشه. خوناشامان بزرگ عالم نه هم متولد نشدن، تا جنینی کار خوناشامی است. اینم یک دلیل بر این ارتباط. دلیل چهارم یه محدودیت هاییست که تو جامعه ما هست. الان شما در کشورهای به اصطلاح پیشرفته اروپایی خانمی با هر سر و وضعی تو خیابون راه بره، هیچ کسش کاری نداره، نگاهی نمیکنه، هیچ آقایی نمیاد زیر باش ترمز نمیزنه، هیچ آقایی بهش مطلقی نمیگه، بوق براش نمیزنه، چراغ نمیده. درسته خیلی وقت شما شنیدید اینا رو یا دیدی تو این فیلم ها، مثلا دو اداره یا خانم و آقا نشستن دارن کار میکنن، خانم بی حجاب، این آقا داره با کامپیوتر کار میکنه، اون خانم اینجوری نیست، این آقا هر چند دقیقه به چند دقیقه یه بار زیر چشمی به این خانم نگاهی بکنه، چون کاری نداره. اما شما تو کشور ما ببینید چقدر خانم ها مشکل دارن، حتی خانم های گاهی چادری محجبه سر خیابون وای میسن، یه مقداری بعد مسیر باشه، وقت یه مقداری از زمان شلوغ و رفت آمد پر رفت آمد روز گذشته باشه، ببینید مشکل دارن، هزار مزاحم، هزار. یه بخشی از این ارتباطات معلول، بعضی از جامعه شناسان و روانشناسان میگن معلول محدودیت هاست، هرچی محدودیت زیاد میشه حرص انسان بیشتر میشه، الانسانو حریصون علی ما منع، هرچه قید و بندها میگن زیاد بشه التهاب ها و هیجانات افزایش پیدا میکنه. این یه فرمول روحی روانیه. نوع پنجم به خاطر لجاجته، یک کسی اصلا با این سیستم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مشکل داره، مثل یه بچه‌ای که با باباش که لج میکنه، این آقا پسر هیچ وقت خودش هم شلوار لی، همچین کشت مده شلوار لی پوشیدن نبود، حالا چون میدونه باباش مخالفه مرتب شب هم که میخواد بخوابه با شلوار لی میخواد، این موقع توش اینقدر عاشق شد میگه دیگه خیلی علاقه من نه، راستی علاقه نداره، به خاطر اینکه مخالفت خودش رو، لجاجت و عناد خودش رو با پدرش، با مادرش، با مسائل اجتماعی، با مسائل سیاسی نشون بده، میبینه اونا توی هنجارهایی دارن حرکت میکنن، میخواد این هنجار شکنی بکنه و به این وسیله بروز بده خودش رو و مخالفت خودش رو. مثل یه ماشینی که دیدید اونایی که با مختصری با مکانیکی ماشین آشنا هستن میدونن ماشین گاهی فرمونش به شدت میزنه توی سرعتی 80-90-100. یادمه که وارد نیست میگه آقا این فرمون ماشین شما اشکال داره. فرمون اشکال نداره، چرخای ماشین بالانس نیست، جلوبندی ماشین تنظیم نیست. کجا خودشو نشون میده اون بالانس نبودن و این تنظیم نبودن؟ تو فرمون ماشین. حتی بسیاری از برخوردها و هیجانات سیاسی اینه، یه جوونی مشکل غرایز جنسیشو داره، مشکل ازدواج داره، مشکل شغل داره، مشکل مسکن داره، عدم تأمین و تضمین آیندهشه، اونو نمیتونه به هر دلیلی فعلا بیاد مستقیم فریادشو بزنه، میاد فریاد رو یه جوری دیگه با یه بیان دیگه نمیزنه. و انسانهایی که به ریشه های عمیق اتفاقات و حوادث اجتماعی نظر میکنن با تواصل باشه که این جوانی که میاد میگه مرگ بر فلان، درود بر فلان، این مشکلی اصلا با فلان نداره، گیرش جای دیگه است، مشکلش جای دیگه است، منطقه به این سک بروز کرده. آدم های ساده نگر و سطحی نگر میگن آقا این با حکومت آخوندی، با حکومت دینی مشکل داره. نه، بعضی در بازم خودش باباش آخونده. ما الان تو جامعه یه سری از مشکلات، یه سری از نیازها، یه سری از مسائلی هست که نمیتونه خودش رو در جایگاه خودش نشون بده، به این سبک بروز میکنه. زنی با شوهرش سر مثلا یه مسئله خانوادگی، یه مسئله اقتصادی، خرید یه مبلمان خاصی، یه جواهرالاتی، یه نمیدونم مسافرتی مشکل داره، سر یه مهمونی دیگه خانم یا آقا لج میکنه نمیره، بچه هم خوب میفهمن. یا آقای عادتش اینه که میاد خونه باید مثلا چای آماده باشه، این چایی که میخوره شنگول و سرحال میشه، دوپینگ میکنه خیلی خوب. حالا خانم بیتوجه به این نیاز این آقا، میاد آقا خونه چایی هم آماده نیست، آقا یه هایی چیز بار خانم لیوان چرا اینجاست؟ لیوان چاش بشه تو اتاقه؟ چشم ببخش تو. نه من ده دفعه به شما گفتم، یه داد حوار دعوا مرافعه. خانم میگه من میدونم چته، حالا اگه نگه مثلا چه مرگته، من میدونم شما چته، برای همین اسکان چایی میکنی. نه خیلی خانم درست صحبت کن، مگه من بچه هم برای اسکان چایی دعوام بشه؟ خب آقا بعضت عباس شما برای همون چایی میکنی، خانم شما هم چایی نمیدونی، خانم اسکان چایی درست میکردی، چرا به خاطر حاضر نشدی یه اسکان چایی برای همسر عزیز درست کنی زندگیتون رو تلف کنی؟ نیاز به چای خوردن که ارضا نشه، پاسخ داده نشه، خودش رو در جاهای دیگه و لجاجت‌های دیگه خودش نشون میده. این طبیعت ما آدم هاست، ما یه انسان هایی که خیلی بزرگ باشن دیگه، که اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، گناه بخت پریشان و دست کوتاه ماست، که دست ما به اون بلند بالاها و بلند مرتبه ها و رفیع و درجه ها کم میرسه، اگرچه هستن البته آدم خوب نگاه بکنه. این هم یک نوع دیگری از این ایجاد ارتباط بین دختر و پسر که معلول بعضی از محدودیت ها در جای دیگری است و اینجوری خودش رو به این سبک نشون میده. حالا یکی دو مورد دیگه هم هست، من اجازه بدید این بخش رو به همین مقدار حداقل یه طرح موضوعی شده باشه، در این بحث و این فایل رو ببندیم. یه نکته به اصطلاح ارزشی من اشاره بکنم که حالا این ارتباط چه اشکالی داره، خوبه یا بده، باید باشه یا نباید باشه. اسلام یه دینی است که قبل از هر چیز به عقل انسان ارجاع میده، قبل از ارجاع به دل آدم. من اینجور فکر میکنم تو ازدواج میگن ازدواج پیوند چیه، تو این کارتای عروسی دیدید میگن پیوند قلبها، ها ازدواج پیوند، نمیگن پیوند مثلا سرها و پیوند اندیشه ها و پیوند نمیدونم سران، پیوند صاحب دلانه، نه پیوند صاحب سران. اونا مال اجلاس سرانه که مثلا سالن سران باید بشینن با هم اجلاس، اما پیوند دل هاست. ما آدما اولین جرقه ارتباط رو دلهای ما میزنه. یه مثال بزنم، تو خانواده ها دیدید پدر شب میاد خونه، مادر برج زهر ما شروع میکنه از این بچه چغلی کردن که نبودی، نمیدونی امروز چه خون به جگر من کرد این پسرت، میگه پسرت، حالا پسر خودمون هم پسر شما هم هست، میگه پسرت چیکار کرد چیکار کرد چیکار کرد. و با اینکه حالا مثلا دو روز پیش بابا با این پسر صحبت کرده، ازش قول و قرار گرفته، من نیستم روز مامانو اذیت نکنید، چنین چنان همه قول و قرارا امضا گرفته، حالا دوباره داره زیر قولش رو خون به جگر این مادر کرد. بابام یو عصبانی میشه، شلاقو میکشه، نمیدونم میاد زیر گوش بچه، همون مادری که اومده بوده شغلی کرده بوده و گفته این بچه این کارو کرده، حالا میاد جلو خواهش میکنم نزنش، کارش نداشته باش، من دل ندارم، هرچی پدره داد برو کنار خانم، مگه خودت نگفتی این بچه الان باید تنبیه بشه؟ چرا؟ چون رابطه دل گاهی بر رابطه عقل و اندیشه مقدمه. خانمی متاسفانه با یه آقای ازدواج کرده بود، معتاد، میدونست این آقا معتاده، بهش گفتم خانم خودشون معتاده، میگه میدونم. خب با یه مرد معتاد چرا؟ گفت قول داده که اگه با من ازدواج کنه دست از این زهرماری برداره. بعد 15 سال دیگه شما این خانم میبینی از تک و تا افتاده، زرد و زهار شده، اصلا تا دم مرگ بارها پیش رفته. خب خانم این آقا که با شما ازدواج کرد دست از اون برداشت؟ نه برداشت. نه شما گفتی خب چرا اون موقع ما نصیحتت میکردیم گوش نمیدیم؟ میگه راستش بخوام دیگه دلمو برده بود دیگه این آقا، دلمو میگه برده بود، راستم میگه. شعرهای ما هم ببینید همش از دل صحبت میکنن، دل بردی از من به یقما، ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی آخر از دست دل بر سر من. حافظ میگه دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. مولوی میگه حیات مردگان در عاشقی، دل نیابی جز که در دل بردگی. اما یادمون نره و یادمون باشه حتما حتما که دل زیر مجموعه فکره. مولوی اون مثنوی بلندی که راجع به محبت میگه، از محبت خارها گل میشود، سرکه ها مل میشود، نار نوری میشود، دیو حوری میشود، مرده زنده میشود، شاه بنده، همه اینا رو که میگه آخرش چی میگه؟ این محبت هم نتیجه دانش است، که گزافه بر چنین تختی نشست. میگه محبتی خوبه که موقوف و مثل درخت میمونه. درخت، شما الان زیبایی های درخت به شاخ و برگ و تنه و میوه هاش، اما هر آدم عاقلی میفهمه که این درخت به ریشه متصله، که ریشه زیر خاکه. تو زلزله بم به نخلهای شهر بم ظاهرن هیچ صدمه ای وارد نشد، چون من شنیدم به همون اندازه که نخل بیرون خاک سر به فلک کشیده، همون اندازه درون خاک ریشه داره. دل آدم مثل این تنه درخت، شاخ و برگش میمونه که زود بروز و ظهور داره، زود عکس العمل نشون میده. با یه لبخند آدم یه جوری میشه، با یه نگاه، با یه چشمک، با یه نامه، با یه فیلم، با یه بیان معمولی، با یه عزیزم گفتن، همین کلمه. اما ریشه ها زیر خاکه و هیچ درختی بدون ریشه نمیتونه متصل باشه، نمیتونه سر پا باشه. و اتفاقا آدم ها وقتی کلاسشون میره بالا به اصطلاح خودمونی، یعنی دلشون سنگین میشه، دیگه به هر حرکتی در مقابل به اصطلاح روانشناسا در مقابل هر محرکی پاسخ نمیدن. حافظ میگه نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. دیگه ما کلاس دل ما رفته بالا، دیگه این چیزایی که دل شما رو میبره دل ما رو دیگه نمیبره. چشم و ابروها، قد و بالاها، ماشینها، خونه ها، قیافه های خوشگل، ساختمون های قشنگ، موقعیت های سیاسی بالا، پست نمیدونم وزارت، وکالت، خودش میگن تو چرا نمیای دنبال شاه بشی؟ میگه شاه که چقدر، ببینید امروز وزیری فردا بزیری، به قول اون آقا. میگه مشکل حکومت و پادشاهی اینه که وقتی میخوان حکومت رو به قول امروزی ها تفویض کنن به یکی دیگه، فقط تاج شاه رو بر نمیدارن بزنن به یکی دیگه. تاج رو با چی میبرن؟ سر رو با تاج با هم میبرن. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چون کلاه آدم میخوان ببرن با سر آدم، ما سرمون که سرسری نیست که همجوری از دست بدیم، کلی خرجمون کردن تا این سر و این بدن استقرار پیدا کرده. میگه این چیزا دل ما رو نمیبره، نیست در شهر، تو شهر شما، یعنی تو این شهری که آدم ها دیدید با یه چشم و چشمکی میشه دل خیلی ها رو برد، دل ما رو اینا نمیبره. بختم از یار شود وقتم از اینجا ببرد. میگه شهر دیگه هست دل ما رو او برده. پس ببینید اولین بروز و ظهور آدم مال دلشه، دل آدم رو میبرن. اونم که دل فریبی میکنن، چون فرق از بین دل فریبی و دلبری، اینا میان آدم ها رو محک میزنن، میشناسن. همه هم همینجوریم. پول یکی از دلبرهای انسان، قدرت، شهرت، ثروت، شهوت، موقعیت، علم و دانش، اینا دلبر آدمیان بوده همیشه دیگه. اون وقت تو سنین جوانی، تو برهه‌های نوجوانی و جوانی، بیشترین چیزی که دل آدم رو میبره روابط با جنس مخالفه. این خیلی قویه متاسفانه. و اسلام جای نظری داره که من حالا اجازه بدید در قالب پاسخ به این سوالات اون نظر رو عرض بکنم. سوال اول اینه که آیا واقعا انسان بران چه که محدود شود حریف می شود؟ مثلا در زمان پیامبر یا امام علی که احکام اسلامی محدودیت داشتن این چنین بود؟ بینید یه فرمولی داره این. همه محدودیت ها حرص نمیاره. دو تا شرط داره. شرط اولش اینه که طبیعت انسان هم بهش تمایل داشته باشه. الان تو همه داروخونه ها، تو همه خانه ها سم رو، سموم رو محدودیت ایجاد میکنن. دسترسی رو دست نزنید، خطرناک است. به این اتاق ورود ممنوع، اشعه مضر از اینجا ساطع میشه. حالا همه میخوان برن اشعه بخورن، همه میخوان سم بخورن، چون گفتن دست نزنید خطرناک است. چرا؟ چون طبیعت اولیه ما میل نداره به سم خوردن و اشعه خطرناک دیدن. و همه تابلو میزنن که آقا اینجا تو اتوبان هیچ کس وسط خیابون ندوه، خطرناکه. همه میدونم وسط خیابون، بگیم نه، چون گفتی ندو دیگه من حرصم زیاد شد، هیجانم افزایش پیدا کرد. ای کاش نمی نوشتی ندو، نمیدویدم. نه، اینجوری نیست. شرط دومش هم این است که تحریک نشه انسان، تحریک نشه. تمایل اولیه دختر و پسر جوان به سمت جنس مخالفشون هست. اینو کی قرار داده؟ خدا. اگه قرار کسی مقصر باشه، باید دامن خود پروردگار رو بگیریم. مولوی هم میگه زجن الناس حق آراست است، زان چه حق آراست کی تانن رست. تو چیزی که خدا قرار داده میخواد جلوشو بگیری. خانمی اومد پیش میز که بایزید، گفت جناب بایزید شوهر من میخواد یه ازدواج دیگه، بگو شما نصیحتشون این کارو نکنه. فرمود خدا پیغمبر اجازه داده، من مگه میتونم جلوشو بگیرم؟ گفت نه، از این جهت نمیگن که مجاز این کار یا نه، از این جهت که شما نامحرمی، صورتش هم کیپ گرفته بود، من نمیتونم چهرم و نشون شما بدم. اگه میدیدی که من چه زن زیبایی هستم، حق میدادی که شوهر من با داشتن چنین همسری دیگه دنبال یکی دیگه نره. یعنی همونجا بایزید یه سیحه زد و بیهوش و به هوش که آوردنش، گفت من به یاد خداوند افتادم که این خانم یه مختصر چشم و ابروی داره، چهار روز دیگه هم ازش میگیرن دیگه نداره. گر تن سیمین بران کرد از شکار، بعد پیری بین تنی چون پنبه‌زار. حالا مینازه که شوهر من نباید دیگه با داشتن چنین همسری. خدا که منبع همه زیبایی ها و جمال ها و جلال ها هست، ما چرا خدا رو ول میکنیم این دنبال یکی دیگه؟ من از این جمله به اون جمله منتقل شدم. پس اگر انسان میل فطریش ارضا شد، یادمی که غذا خورده سیره، دیگه محدودیت ها او رو تحریک نمی کنه، مگر تحریکات بیرونی زیاد باشه. داره میره دوباره مغازه کبابپزی دودودم کبابپزی را بندازه، خود به خود دوباره لب و لوچش آب میفته. ولی تا شما میبینید خیلی از مردانی که همسر دارن، باز هم یه حرص و بلعه های خیابانی هم پیدا میکنن. چرا؟ چون کوچه و خیابون صحنه هایی میبینن که دوباره تحریکشون میکنه. پس دو تا شرط برای این که این قانون عمل بشود هست که اگر انسان محدود شد، تو اروپا محدودیت ها رو از یه جهت برداشت، اما جهات دیگه چی؟ شما الان اونجا ببینید، من یه بار دیگه تو یکی از این برنامه های تلویزیونی گفتم که ما تو یکی از این کشورهای اروپایی بودیم، یه خانمی آمد گفت شما ایرانی‌ها چند بار ازدواج می‌کنید؟ گفت چند بار، یه بار، خدا یکی، زنم یکی، شوهرم یکی. گفتیم یکی یکی هم نه، یکی. بعد اون خانم گفتیم شما اگه بیشتر ازدواج، گفت من اخیراً از 35مین شوهرم جدا شدم. اشتها رو ببینید، 35مین شوهر. خب این مال چیه؟ خب اونجا که آزاده، پس باید دیگه هر سال آدم‌ها بیاد پایین. می‌بینیم نه، به تعبیر زیبای استاد مطهری، دو نوع نیاز تو وجود انسان هست. یه نیاز هست که سیری ناپذیره. شما چقدر پول شما رو ارضا میکنه؟ هرچی بیشتر بهتر. مگه آدم عقل نداشته باشه بگه همین یه 10 میلیون بدیم بس؟ به 10 میلیون که رسید دوباره فردا میاد اینجا قدم میزنه که آقا 10 میلیون که الان پول نخود چکیش میشه، حداقل یه 10 میلیارد بدیم. ما حواسمون نبود، شما چرا کم عقلی کردین؟ کسی دعا میکرد خدا اینقدر پول بده من نتونم بشمارم، زد آقا شد حسابدار بانک. به خدای من حواسم نبود بگم این پولا مال خودم باشه، شما چرا حواست نبود ما رو حسابدار بانک کردی؟ پس این هم نکته ای که علاوه بر اینکه فطرت انسان، طبیعت انسان یعنی میل داشته باشه، تحریکات بیرونی هم نباشه، اون وقت این دوتا آرامش میده به انسان. آیه قرآن داریم، مثل ریشه درخت مونه، درخت ها جوونه، ریشهش باید زیر خاک باشه. درخت های پیر دیدید چنار این مسیل ها تمام خاک ها رفته بیرون، نصف ریشهش پیداست. انسان هم همینجوریه، تا جوونه بایستی پوشیده باشه، تا ریشه های انسانیتش سالم باشه. یه خورده پیر زن شد اشکال نداره، قرآن صراحتا میگه که اون خانمایی که پیرن شما وقتی نگاه میکنی بیاد یا ننجونت میفتی یا بیاد اجدرا میفتی، خدای نکرده اینا، اینجا اشکال نداره. واللاتی لا یرجون النکاح لیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، البته غیر متبرجات بزینه، به شرطی که اون خانم مسن جوانی نکنه یا همچه خیال نکنه هنوز 17-18 سالشونه. دیدید گاهی تو کوچه خیابون آدم از پشت سر یا از روبرو کسی نگاه میکنه اشتباه میگیره، یعنی یه وقتی. بالاخره به ما بفرمایید اگر دختر و پسری روابط کاملا سالمی داشته باشن و پدر و مادر ندانن چه حکمی داره؟ این همین اتفاقا موضوعی که نیمه کارمون این سوال، سوال خوبیه. روابط سالم یعنی چی؟ اینو برای ما توضیح بدین. مثلا اگر که یک دختر و پسری با هم همکلاسن، بله همکلاسن، راجب مثلا فرض فرمایید فرمول ای مصاحبه با MC2 فیزیک میخوام با هم مختصر گفتگوی داشته باشم که این فرمول یعنی چی؟ نظریه نسبیت انیشتین چه به درد میخوره؟ کجای عالم به کار میاد؟ و همین گفتگوهاشون راجع به فیزیک و شیمی و احیانا فیلم نمیدونم کلا قرمزی و کویناست، هیچ حرف زشتی، هیچ نگاه تندی به هم نمید. روانشناسا یه نکته قشنگی دارن، ما اینجا اجازه بدید از دین فعلا فاصله بگیریم. مسائل روانشناسی که غربی ها میگن که همه دیگه قبول دارن، روانشناس ها میگن روان انسان دو بخش داره، یه بخش خودآگاه یه بخش ناخودآگاه، و تشبیه میکنن به یه هندونه که بندازیم تو آب، تو حوض. هندونه که بندازیم تو حوض تقریبا 2/3 زیر آب، 1/3 روی آب. میگن روان انسان 2/3 زیر آب وجود آدمیه که خود آدمم نمیبینه اونو، اون 1/3 رو میبینه. بسیاری از این روابط به اصطلاح سالم ناخودآگاه به بخش‌های دیگری کشیده میشه، دست خود آدم هم نیست اصلا. چرا؟ ببینید ما در هر سنی و در هر شرایطی یه وظیفه اصلی داریم، یه وظیفه فرعی داریم. یکی دانشجوی که میره دانشگاه وظیفه اصلیش چیه؟ درس خوندن دیگه، بله. اگه پدرش بعد از 5 ترم از این آقا پسرش بپرسه خب پسر جان، بابا جون بیا اینجا ببینم یه گزارش کار بده، 6 ترم به سلامتی دانشجو شدی، چه خبر از دانشگاه؟ بگه بابا جون الحمدلله تیم فوتبال ما اول شد. دیگه چی بسازم؟ قرار یه سفرم بریم ان شاء الله، برای یه سفر زیارتی ما رو ببرن عمره. خب زیارت قبول، التماس دعا پسر جان. خب دیگه چه خبر؟ والا یه چیزی هم دیگه خجالت میکشم بابا بگم. نه بگو بسرم، خجالت نکش. خدا خیال میکنم مثلا یه ترم مشروط شده میخواد بگیم. نه راست شو بخواییم، والا یه فایناز خانومی دیدیم، اگه شما اجازه بدید ما با هم یه مختصر ارتباط خب حالا چشم ما انشالله به فکر هستیم داریم آسنا. خب دیگه چه خبر؟ میگه همین دیگه. میگه پسر این فلان شده تو دانشیش تو من از دانشگاه چه خبر؟ این چه خبره بودن دادی درس تو چیکار؟ ها درس رو میگیم بابا راست میگه والا ترم اول که خب میدونی همه مشروط میشن، این که مخصوص من نیست. منتها ترم دوم من با معدل 13.5 جبران کردم الحمدلله. ترم سومم لب مرز 12 شدم. این ترم چهارم حالا شما دعا کن دیگه بابا بالاخره خطرناک. یعنی کار اصلیش ول شده رفته سراغ فوتبال و فیلم و نمیدونم ازدواج و اینا. طبیعت ما آدم اینه دیگه، هر وقت یه کار اصلی داریم. من جوون 16 ساله کار اصلی مثلا دبیرستانه، درس خوندنه. وقتی یک رابطه دیگه برقرار شد مطمئنن تمرکز من، چون اولین چیز آرامش، مهمترین شرط برای یک نقاش ماهر چیه؟ این مثال حتما تو ذهنتون بکارید، این مثال رو، این مثال هرگز از ذهنتون بیرون نکنید، بنویسید شب تو دفترچه خاطراتتون. مهمترین شرط برای کشیدن یک نقاشی، برای یک نقاشی مثل آقای پیکاسو، مثل آقای داوینچی چیه؟ بله؟ نقاش هست، بوم داره، آبرنگ و بهترین لوازم نقاشی داره، مهمترین چیز چیه ای گفتی؟ ها؟ تمرکز و آرام بودن بوم. بوم اگه بلغزه میتونه این نقاشی بکشه؟ چیز دسترین نقاش، زیباترین بوم، بهترین لوازم نقاشی هرگز نمیتونه. حتما این نقاشی کجکوله در میاد. مهمترین چیز برای انسان، برای هر کاری که میخواد انجام بده، آرامش. قبول دارید اینو؟ یک کار اقتصادی، یک رجل سیاسی، یک دانش آموزی که میخواد خوب درس بخونه کنکور قبول شه، یه دانشجویی که میخواد دانشجو ممتازی باشه، یه استادی که میخواد خوب درس بده، یه روحانی که میخواد خوب تو وعظ و خطابه موفق باشه، یه راننده‌ای که میخواد خوب رانندگی بکنه، اولین چیز آرام، مثل همون بومی که باید آرام باشه. تو برهان بحران جوانی، برهه جوانی، وقتی این رابطه برقرار شد، اولین اتفاقی که میفته آرامش از انسان میگیره. انسان مثل بوم لغزنده میشه. میخوای فیزیک بخونی، ذهنت میره سراغ اون یه کلمه‌ای که از اون دوستت شنیدی، گفته بود بی وفا دو روز من زنگ ندادی. ها دست خودت نیست، میره خود به خود این ذهن. من کنترلش میکنم، تو کنترل میکنی؟ پیل ها اینجا موندن، منو تو که بیلیم. پیل به قول سعدی گفت سر چشمه شاید گرفتن به بیل، اما وقتی وسعتش زیاد شد نشاید گرفتن به پیل. شما نگاه کنید، دست ما نیست، بخش ناخودآگاه وجود ما خود به خود ما رو میکشونه. دختر خانمی به اصرار خاله جونشون که دختر مثلا سوم دبیرستان بود، میرفت برای پسر خاله سوم راهنماییش ریاضی درس میداد. میگفت لیلا جون، مریم خانم، خاله جون تو ریاضی خیلی خوبه، فدات شم، یه خورده بیا به این پسر خالت ریاضی، این ریاضیش ضعیف. اینا بدون هیچ قصد و غرض یک رابطه سالم ریاضی درس میداد، حجابش هم حفظ میکرد، خیلی هم خوب. بالاخره دختر خاله پسر خاله، حالا بعضی جاها محرمن ولی ظاهرا نامحرمن. ما حالا دو سه سال بعد ریاضیش تموم شد و این آقا حالا نمرش خوب شد، بد شد، دو سه سال دید این آقا فرشید پسر خاله نازنین به ایشون یک ابراز علاقه های خاصی میکنه. تازه دوزاری دکتر خاله افتاد که اون روزایی که من ازم ریاضی بهش یاد میدم و علاقه بر ریاضی یه چیزای دیگه هم یاد میگرفت که اصلا من تو این وادیا نبودم، اصلا چنین فکری تو ذهن من نبود. اثر ناخودآگاه خودشو میگذاره این رابطه. و چون من فقط از منظر به اصطلاح روانشناسی نگاه کردم، چون ما در وظیفه هر کسی بگه اولین وظیفه‌اش، یه کسی بگه فعلا وظیفه من ازدواجه، میخوام یه رابطه خوبش کنم، نداره اینجا خوبه، ما تعجیز میکنیم. شما برو اتفاقا اسلام اجازه داره خانم آقا میخوان با هم ازدواج بکنن، آقا میتونه بدون روسری حتی عقد نشده خانم رو ببینه. خیلی از فقها اجازه میدن دسترسی به قصد ازدواج، نه اینکه 100 تا دختر ببینه بگه نه این یکی دماغش کج، به خود دماغش سری روسری چه برداشت نگاه کردی؟ خود دماغش بدون روسری میتونستی شما نگاه کنی. بهانه ها و طراری ها و شیادی هایی که تو جامعه ما هست، من مجبورم اینجور باز و به قول امروز اوپن صحبت کنم، چاره نداریم. که یک کسی هم اگه پای این تلویزیون نشسته حداقل دو دقیقه تعامل کنه برنامه ما رو ببینه، نگه این آج آقا حوصله‌شون رو نداریم بزنیم و تا ما جری ببینیم. و اینه که این مشکل هست. روانشناسا میگن خانم آقا شما آرامشت به هم میخوره، تو الان وقت فیزیک خوندنته، تو الان وقت نماز خوندنته، تو الان وقتی که میخوای بری با پدر مادرت مسافرت، و مسافرت هم با پدر مادرت میری آرامش نداری، با موتورم داری میخوری زنی. پس این البته جهت دیگه هم داره، با مثلا یه جهتشون سوالا زیاده. خواهشمند است. و اینم اضافه بکنم، این که فرمودن اگه روابط کاملا سالم، شما خیال میکنید آدمایی که خدا نکرده تریاکی شدن همون روز اول رفتن کنار منقل نشستن، از روزی یه دونه سیگار شروع کرد، همجور خیلی عشقی کیفی، بعد کم کم رابطه های ناسالم از رابطه های سالم شروع شده دیگه. بله مگه میشه یک رابطه ناسالم لحظه اول، مگه یک کسی که بدزدنی بلای سرش بیارن؟ و الا رابطه های ناسالم از همون رابطه های سالم شروع شده. و انسان عاقل کسیست که آخر کار رو ببینه. مرد آخر بین مبارک بنده است. بچه ها وقتی میخوان دوچرخه سواری یاد بگیرن، تا سوار دوچرخه میشن میخورن زمین. یه کسی بهش میگه پسرم ببین سوار میشی همین زیر پات رو نگاه نکن، اون دور رو نگاه کن، اون وقت راحت تعادلت حفظ میشه، میتونی اون دور رو که نگاه کنه راحت میره. آدم عاقل یه خورده دورتر رو باید نگاه کنه. به همین خاطر قرآن میگه والعاقبتو للمتقین، آخر کار مال آدمای با تقواست. اولش ممکنه یه خورده مشکلات داشته باشه، شما آخر کارو نگاه کنید می‌بینید مشکل داره. من حداقل الان که دارم با شما صحبت می‌کنم دو تا دختر خانم تو ذهن من هست، دو تا خانواده که اینا علی رغم میل خانواده‌شون برای عدم ارتباط و عدم ازدواج با دو تا جوون، اینا گفتن نه پدر مادر شما متوجه نیستین، این جوون خیلی دوستم داره، خیلی پسر خوبیه، خیلی آدم کاری خوش اخلاقه. هر دو ازدواج کردن، هر دو مواجه شدن با دو تا آقای معتاد متاسفانه، یکیشون بچه دارم شده. اینقدر این آدم هرزه و بی خود و تنبل و لاعبالیه که این دختر قصد خودکشی کرده، چون دیگه نه رو داره برگرده خونه پدر مادرش. پدر مادرم حالا سختگیری های بی جا از این بعد میکنن متاسفانه، که حالا باید البته آغوش رو باز کنه خانواده برای این که یک تائبی رو بپذیره، حالا بالاخره توبه کرده، بالاخره اینجوریه دیگه، آدم نه طاقت داره پیش این مرد بمونه. خب شما چرا از اول به خود فکر نکردید؟ و متاسفانه اینم باید اضافه کنم، هر کسی مورد خودش رو استثنایی میدونه، میگه نه این کیس ما یک کیس مخصوصیه، این مورد ویژه است، ما فرق میکنیم. و اینم از اون چیزاییست که من که الان 40 و چند سالمه نمیفهمم، باید یه خودش از بزرگتر بشیم بفهمیم یعنی چی. خواهشمند است با توجه به وضعیت جامعه و عدم شناخت کافی اکثر جوانان در امر ازدواج که اکثرا با اسلام منجر به طلاق و ازدواج ناموفق می شود، راهکارا این مسئله مهم را ها. این سوال خیلی خوبیه. خیلی وقتا خانوما و آقایون میگن ما منظورم از این ارتباط شناخت برای چیه؟ برای ازدواج. با چشم بسته که نمیشه ازدواج کرد. شما قدیمی ها چشاتون رو میبستن سر حجله عقد مینشوندن، ان که تو زواج تو که حاجاقا میخوند، حالا عروس خانم نقابش اون میگه او چه افریته، یعنی من با تا آخرام با این زندگی کنم خوشگاه میکرد بیچاره، یه دختره بیچاره نمیشون. حالا ان که تو زواج، حالا دیده این آقا قیافش که حالا شیش در چهار، اخلاقش بدتر از قیافش. خواهی که قبلا با هم یک آشنایی، یک بستنی خورده باشن، یه پارکی رفته باشن، یه گفتگویی کرده باشن، خب این خانم یه وقتی از این آقا میپرسه، آقا از این خانم میپرسه، هم دیگه رو دیدن پسندیدن ازدواج کردن. دو تا اشکال اینجا وارده، این نوع شناخت، دو تا اشکال به قول ما طلبه ها نقضی. اشکال اول اینه، آیا من از خود شما میپرسم، از اونایی که خیلی اصرار دارن برای این خودشون به وجدان خودشون مراجعه کنن پاسخ بدن، آیا اگر ما 6 ماه یک سال با کسی همین رابطه رو داشتیم، دوستی و آشنایی قبل از ازدواج، آیا واقعا طرف مقابل باطن و حقیقت خودش رو نشون ما میده؟ اگه با هم قول قرار گذاشیم ساعت 8 شما بیا میدون انقلاب، میخوایم با هم بریم سینما، این دختر خانم بیچاره یادش رفت یا مشکلی پیش اومد باباش اجازه نداد به هر دلیلی، این آقا پسر که ساعت 8 قرار گذاشتن ساعت چند میاد میدون انقلاب؟ اولا 5 صبح میفهمم. نه حالا ما میگیم یه ربع 8 تشریف میارن، موبایل هم ندارن که زنگ بزنه بهشون بفرمایین که من امروز نمیتونم بیام، تا کی وای میسه به انتظار سرکار علیه؟ فکر میکنم حد اقلش تا ساعت 9 بیسته ها؟ یک ساعته که دیگه خرج عشقش باید بکنه دیگه، خیلی بیوفاست اگر 5 دقیقه بعد بره. تا 9:30 من وایساد این خانم تشریف نیاورده. خب خودش یا تنهایی میره سینما یا میگه نه سینمایی که آدم تنها بره اصلا زهرمارش میشه، حتما بایستی هر که او هم رنگ یار خیش نیست، عشق او هم آب و رنگ بیش نیست که فردا بگه اینقدر دوست داشتم، با اینکه آخرین اکران این فیلم بود خیلی هم علاقه داشتم، فقط به خاطر تو نرفتم سینما تا نشون بدم چقدر عاشقت. خب خیلی خوب، هزار آفرین. شما تضمین میکنید بعد از ازدواج وقتی این آقا خرش از پل گذشت همینجور مهربون با محبت باشه؟ نه، اینجا خواسته خودش رو در یک قالبی، در یک نقابی، در یک گریمی نشون بده. و چقدر آدم ها اینجور هست؟ ندیدید زن و شوهرهایی که بعد 30 سال 20 سال زندگی تازه آقا برمیگرده به خانم میگه تازه شناختمت، خانم میگه تازه شناختمت که تو چه آقای خوبی هستی مثلا، یا یه مدل دیگه که من اینجور نمیگن، اون روی سکر رو میگم، یعنی کار نکن اون روی ما بالا بیاد، اون روشو تازه میشنسه. بروز نمیدن آدم ها تو این مدت. یک وزیری خیلی داستان قشنگی بود، من از یکی از دوستان شنیدم، فوق‌العاده زیباست به دلم نشست. با یه وزیری پخته و سرد و گرم کشیده، پادشاه تازه و جوون و تازه به دوران رسیده، یه روز به وزیرش گفت جناب وزیر طبیعت مهمتره یا عادت؟ وزیر گفت قربان به نظر من طبیعت خیلی مهمتره. گفت نه عادت. گفت من اینجور فکر. گفت امشب شام بیا منزل ما تحالیف کنیم. شام که شاه وزیر اومد خدمت پادشاه، سفره رو انداختن، پادشاه یه بشکن زد از زیر تخت سریر ملوکانه، یه گربه اومد بیرون با دوتا دستش دوتا شمدون نقره‌ای رو سلانه سلانه اوورد گذاشت وسط سفره. گفت ببین وزیر، گربه طبیعتش نیست که شمدون بیاره، که ما عادتش دادیم حالا شمدون میاره. وزیر گفت قربان اجازه میدید من یه شب دیگه مزاحمتون بشم؟ گفت بفرمایید. فردا شب که وزیر دوباره اومد تا سفره رو انداختن، پادشاهی بشکن زد، گربه داشت میومد، وزیر تو آستینش یه موش رو قایم کرده بود، دم موش رو گرفت اینجوری اوورد جلوی آقا گربه. را آقا گربه میگم وقتی آقایون در حقیقتون تقسیمندی ها، ما مردا همیشه میگم خورشید خانم آقا خرسه مثلا چه میدونم، حالا ما تقسیمندی رو قبول داریم بشهد که خانم هم قدر خودشون رو بدونن. این گربه تا چشمش به این موش افتاد شمدونا رو انداخت و حمله کرد به این جناب موش، کارتون زنده تام و جری شروع شد. که قربان عرض نکردم طبیعت زمینه بروز میخواد. این آقا یا خانم فرق نمی‌کنه که تو کوچه و خیابون و پارک و دانشکده و با تلفن و با چت کردن همش هاو آر یو آی لوف یو پیک پاره می‌کنه برای شما، این فعلا عادتشه. تو دانشکده اینجور عادت کرده، تو کوچه خیابون اینجوری یاد گرفته. وقتی خرش از پل گذشت، انکهت و دوش تو امضای عقدنامه تموم شد، حالا اون طبیعت پشت صحنه‌اش بروز می‌کنه. اون طبیعت رو نمیشه با این زمان شناخت. این یک دلیل. دلیل دوم من دادم، دانشجوهای ما ترم گذشته رفتن تحقیق کردن تو دادگاه های خانواده. شما میتونید تحقیق کنید، کار بسیار ساده ای. خانم ها آقایونی که دارن از هم طلاق میگیرن، برید بپرسید که خانم آقا شما قبل از ازدواج با این همسرتون یه مدتی دوست بودید یا نه؟ بیش از با این کشور ما کشور آمار نیست، هر کس هم بگه اشتباه کرد، هر کسی که از زن خود شد یار من. با اینکه کشور ما کشور آمار نیست، یکی از دانشجوهای ما رفته بود کار کرده بود، بیش از یک سوم گفته بودن آره ما دوست بودیم. حتی یه مورد یه خانمی گفت ما 7 سال با این آقا دوست بودیم. ترشی 7 ساله که شنیدیم خیلی دیگه جا افتاده میشه و مزه میده. بعد 7 سال دوستی خب خیلی دیگه باید شناختشون عمیق شده باشه، ریشه ها شناختشون خیلی بایستی در اعماق زمین دلشون فرو رفته باشه. بعد 7 سال دوستی ازدواج کردن، 2 سال بعدم دارن از هم طلاق میکنن. اصلا چند ماه قبل در اخبار گزارشی درباره خانم‌های انگلیسی و فرانسوی یادم نمیاد که کدام کشور بود که از مزاحمت‌های همکارهای مردشان در محل کار نارضایتی خود را به شدت ابراز کردند که به کشورهای جهان از جمله ایران رسید. پس شما چگونه میگویید مردی که پشت کامپیوتر است؟ میگه تازه اینم تایید میکنه که اونجا بس اینقدر آزاد نیست. خب الحمدلله اونقدر آزادی که خیلی خیال میکنن نیست. بله آزارهای جنسی در ادارجات در کشور به خصوص آلمان و فرانسه و انگلیس داره سر به فلک میزنه. منتها من اینو برای کسانی گفتم که ویترین ها رو نگاه میکنن. ویترین ها همیشه البته خوش آب و رنگه، همیشه چیدمان قشنگی داره، نور پردازی شده با رقص نور میارن تو دید آدم ها. پشت ویترین هاشون یه بخشش همین هاست و تعفن های خیلی شدیدتر و اونهایی که به پشت ویترین ها توجه میکنن میبینن که واقعا همینجور. چرا جامعه ما از این آزادی های غلط و بیش از اندازه جلوگیری نمی کند؟ شما دعا کنید که یه بخشی ما خودمون باید جلوگیری بکنیم. کی باید جلوگیری بکنه؟ من نسبت به همسایه‌ام، به پسرم، به دخترم، به برادرم، به خواهرم یه تذکری بدم، یه جمله بهش بگم، یه جمله زیبا براش بنویسم. چقدر ماها هر کسی خودش، من توی دانشگاهی صحبت می‌کردم گفتم دفعه بعد به شرط میام که حدود نزدیک بشه 700-800 نفر، 1000 نفر دانشجو نشسته بودم یه شبی، فکر میکنم بیش از یک ساعت من صحبت کردم. گفتم من دفعه بعد به شرط میام که هر کدوم از شما یک دانشجو، بیشترم نه، یه نفری که نماز نمیخونه شما برید باش رفیق شید نماز خونش بکنید. دفعه بعد میپرسم که اگر یه چنین اتفاقی حداقل تو یک سوم شما اتفاق افتاده باشه باز میام. دفعه بعد که ما رو دعوت کردن رفتم گفتم چند نفر این کارو کردن؟ فکر میکنم 3 نفر دست بلند کردن تو حدود 1000 نفر. گفتم ما 3 نفر رفتیم برای اینکه با بچهای دوست شدیم که اینا نماز نمیخونن، اینا رو بریم به سمت نماز. گفتم خب موفق شدید؟ یکیشون یا دو تاشون موفق شده بود. ما هم تلاش نمیکنیم، توقع داریم که دیگران بیان، حکومتی بیاد. امام زمان اینجوری نیست، حکومتی از همه توقع داره. کلکم را کلکم مسئول. از بقال سر کوچه که تو داری میبینی این دختر و پسر با هم یه رابطه عاطفی دارن، به پدرشون بگو آقا این همدیگه رو دوست دارن، با هم قول و قرار میذارن، خب اینا رو به وصال هم برسونید، دختر خوبیه، پسر خوبیه، خب عقدشون رو بخونید با هم بشن عروس داماد. همون بقال چون پدر مادر باید ممکنه خبر نداشته باشه، همه مسئولن دیگه، فقط رئیس قوه قضاییه که مسئول نیست، فقط نیرو انتظامی که مسئول، اونام در سطح خودش و هر کسی کوتاهی بکنه پیش خداوند البته مورد مؤاخذه قرار. من آنچه که روش فکر کردم و تأمل کردم ازدواج دائمه و یک جمله میگم و دلم میخواد این رو خوب خانواده ها بگیرن، حتما بگیرن و روش تأمل کنن، منتها خیلی کوتاه، جای بحث مفصل داره. الان بسیاری از دختر خانم های شما و آقا پسر های شما با هم دوستن، رابطه دارن، پارک میرن، سینما میرن، کوه میرن، جنگل میرن، حتی رابطه هاشون گاهی به جای باریک میکشه بدون تعارف و خواهش میکنم این بخش رو پخش کنن و حتما ببینن خانواده ها. خب آقا تو وقتی دخترت این رابطه رو داره، وقتی پسر به این دختر علاقه داره، اون بخش شیادی ها و طراری ها و سوء استفاده ها رو بذاریم کنار، واقعا اینا به هم میخورن، با هم علاقه مندن، شما می تعقیب میکنید پسر خوبیه، دختره خانوادهش خوبه، پسر خانواده خوبی، خب اینا رو به عقد هم برسونید، این دختره پسر ازدواج کنن، همچنان که اگه 3 سال دیگه اینا با هم رابطه دوستی داشته باشن و شما ندانید یا بدانید و خودتون رو به ندانستن میزنید، خرج این دختر رو پدرش میده، خرج این پسر رو پدرش میده، اینا هر کدوم هزینه های. خب تو این 2-3 سال تا قبل از اینکه این آقا پسر شاغل بشه همسر خودش رو به خانه ببره، هزینه ها رو خانواده ها بدن، خدا هم راضیه، گناهی هم صورت نمیگیره، پایه های اولیه ازدواج شکل میگیره. خداوندی که ما بهش ایمان داریم وعده داده ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، خدا گفته منم کمک میکنم، حتما کمک خواهد کرد و زندگی ها رو به شیرینی میره. اولین قدم هم با گناه شروع نمیشه، اما خانواده ها متاسفانه به این فکر نیستن، گاهی شرایط سنگین برای ازدواج میذارن، از اون برم روابط با گناه و معصیت داره شروع میشه، یه جاهایی هم خدا نکرده به جاهای باریک میکشه و باعث آبروریزی و مشکلات بعدی میشه. چرا ما نمیخوایم به دستوری که خداوند فرموده عمل بکنیم؟ لذا توصیه من این است که چون دیگه فرصت تمام شد، اجازه بدید این سوالا رو در جلسه بعد انشاءالله پاسخ بدیم، بیاییم و قصه ازدواج رو منتها چگونه این آشنایی صورت بگیره عرض کردم، این نیاز به یک جلسه مفصل دیگری داره که یک معجونی و محصولی از شرایط سنتی و شرایط مدرن بایستی باشه که هم اون شناخت حاصل بشه، هم پشیمانی ها و خدای نکرده، چون آمار طلاق هم الان میره بالا دیگه، بالا رفته خیلی. من گاهی میشنم از هر دو ازدواج یکیش داره به طلاق منجر میشه. بسیار هشدار دهنده و خطرناک.